تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. با زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازیم از نگاه شیعی و استفاده می‌کنیم از توضیحات و بیانات کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. جناب دکتر جباری، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. معذره از تعالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده‌ای که با بخش‌های قبلی زلال تاریخ همراه بودن، به خاطر دارن که بعد از بحث‌هایی که درباره ماجرای بعثت پیامبر خدا و حوادث سال‌های نخستین بعثت مطرح شد، در چندین برنامه پیش به بحث هجرت مسلمانان به حبشه، بازگشت گروهی از مسلمانان از حبشه، بحث اسلام حمزه و سوالاتی درباره حوادث 6 یا 7 سال نخستین بعثت در خدمت جناب دکتر جباری مطرح کردیم. انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بحث امروز رو با صلواتی بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. در خدمت جناب آقای دکتر جباری هستیم. درباره شیب ابی طالب قرار شد صحبت بکنیم. از حوادث سال 7 بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، فکر می‌کنم به عنوان مقدمه لازم هست درباره علت حضور مسلمانان در شیب صحبت بکنیم و بعد به ماجرا بپردازیم که به هر حال شیب کجا بود و مسلمانان در این دوره چه کردند. معروف است که گفته میشه که معاهده ای امضا شده و مسلمانان در پی اون معاهده رفتن به شیب. توضیح بفرمایید که ماجرای معاهده چه بوده، مفاد معاهده چه بوده و چه اتفاقی قرار بود بیفته که مسلمانان چنین تصمیمی گرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حصر در شیب ابی طالب از برهه‌های بسیار حساس و مهم تاریخ اسلام هست و به ویژه از حوادث بسیار سرنوشت ساز دوره اقامت پیامبر صلی الله علیه در مکه بعد از بعثت و درس‌های عجیب و جالبی هم در این حادثه هست. صحنه بروز امتحان و امتحان دادن برای شخصیت‌هایی از کسانی که اطراف پیامبر اکرم بودن، همچون خدیجه، همچون امیرالمؤمنین، همچون به خصوص ابو طالب و دیگر بنی هاشم، و صحنه مقاومت و به هر حال ایثار این دوره هست در شیب ابی طالب، نکات مختلفی درش وجود داره و قابل بحثه. و محورهای تاریخی هم باز به جز بحث اخلاقی و عبرتی که در ارتباط با این حادثه قابل طرحه، نکات محورهای تاریخی هم وجود داره که به هر حال باید تحلیل بشه.
بله.
اصل این که این حادثه رخ داد برمیگرده به پیروزی و موفقیت پیامبر که صلی الله علیه و مسلمان ها در هجرت به حبشه. اینها وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه این مسیر رو ترسیم کردن برای مسلمان ها و یک ملجعی رو به جز مکه، اقامتگاهی رو به جز مکه برای اونها ایجاد کردند، خب قریش رفته رفته احساس پریشانی و اضطراب داشتن و احساس شکست داشتن در ارتباط با غلبه بر پیامبر و اقناع پیامبر از اینکه دست بردار از دعوتش، و رفته رفته بحث قتل پیامبر که مثلا واله در بینشون مطرح بود و زمزمه در حقیقت به تعبیر ترور پیامبر و قتل اون حضرت مطرح بود و گاه این رو مطرح می کردن به ابو طالب، به هر حال گوشزد می کردن و اینکه اگر بخواد این مسیر ادامه پیدا بکنه نهایتا ما چاره جز قتل پسر برادر تو رو نداریم و همین زمزمه ها رفته رفته موجب شد که عرض کنم که در بینشون نهایتا تصمیم بگیرم فشار رو بر مسلمان ها بیشتر بکنم.
بله.
این که پیمان نامه ای رو نوشتن بین خودشون، این پیمان نامه قبل از رفتن به شعب ابی طالب بود توسط ابو طالب و بنی هاشم و شاید برخی از مسلمان ها، یا این که اون پیمان نامه بعد از رفتن بنی هاشم به شعب بود، اختلاف تعبیر در بین بعض محققان معاصر تاریخ اسلام دیده میشه، اما بر اساس اون چه که از نقل های تاریخ استفاده میشه این که اینها اقدام کردن به نوشتن این پیمان نامه و عکس العمل ابو طالب و پیامبر اکرم و بنی هاشم در قبال اون پیمان نامه این بود که تصمیم گرفتن به شعب برن.
بله.
در حقیقت این تصمیم هم محور اصلیش این بود که خواستن از جان پیامبر اکرم صلی الله علیه محافظت بکنن،
تصمیم ابو طالب و مسلمانان.
بله. و به هر حال بنی هاشم تا تصمیم در رأس تصمیم پیامبر و ابو طالب بود. این که عرض میکنم پیامبر، چون بنابر نقل مرحوم شیخ مفید نکته ای که ایشون داره، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه پیشنهاد رفتن به شعب و مطرح کردن به ابو طالب و ابو طالب هم پذیرفتن.
بله.
اون چه که در اون پیمان نامه یا صحیفه ملعونه به تعبیری نوشته بودند و سران قریش که گاهی گفته شده 40 نفر از سران، این عدد 40 تو خیلی برهه‌های تاریخ تکرار میشه. گاهی 40 که گفته میشه شاید از باب بیان کثرت باشه یا بیان تمام باشه، یعنی اکثر غریب به اتفاق یا همه سران شرک در اون پیمان‌نامه شرکت داشتن. شاید هم اصلا خود عدد 40 یک سمبول بوده بر این که حتما به 40 برسد که نشانه عرض کنم که تمامیت و اجماع در مسئله باشه، که گفته شده که اینها این پیمان نامه
پشتوانه در واقع اجتماعی و سیاسی ایجاد
میشه، اجتماعی و روانی چه واسه ایجاد بکنه.
بله.
محتوای اون پیمان نامه این بود که اینها در اونجا نوشتن که ما زین پس با بنی هاشم، تصریح در پیمان نامه بنی هاشم هست، گرچه بله. به تبع بنی هاشم ممکنه شامل مسلمان ها میشد، مسلمان ها هم، اما محور اصلی بنی هاشم بود، به لحاظ اینکه بنی هاشم رو پشتوانه اصلی پیامبر اکرم می‌دیدند به لحاظ قبیله ای و اینها.
بله.
گفتن از این به بعد ما با بنی هاشم هم غذا و هم صحبت نباید کسی بشه و در اجتماع اونها حاضر نشه و با اونها خرید و فروش نخواهیم کرد، از اونها دختر حق نداره کسی بگیره، با اونها حق نداره دختر بدن، ارتباطات خانوادگی و اجتماعی کاملا باید قطع بشه.
بله.
این کارها باید انجام بشه، مراودات و اینها قطع بشه تا اینکه اونها پیامبر رو محمد صلی الله علیه و آله تحویل برس قریش بدن برای کشتن، که قریش اون رو به قتل برسانن و الا باید به هر حال این رو تحمل بکنن این وضعیت رو.
یعنی یا بحث قتل پیامبر تصریح شده بود.
بله. یا محمد رو تحویل بدن که اینها به هر حال به قتل برسانند، و یا اینکه بعد اونها متحمل این وضع باشن. چون قتل پیامبر مطرح بود، بنابراین لازم بود که تصمیم گرفته بشه بر محافظت از جان پیامبر.
بله.
یعنی اصل این کار برای تجمع بنی هاشم حول پیامبر اکرم برای این بود که مقابله بکنن با این تصمیم قریش در توطئه علیه جان پیامبر اکرم.
بسیار خوب، فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، در خدمت شنوندگان خواهیم بود با ادامه برنامه زلال تاریخ.
ای سکه سروری به نامت، ای برتر از انبیا مقامت، قدر همه گفته ها فروشست، لطفی که نهفته در کلامت. ای پرتو به تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی. ای پرتو به تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی. زنگار جهالت و خرافات، از آینه خرد زدودی. از آینه خرد زدودی.
در خدمت شنوندگان رادیو معرف هستیم با برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری اشاره فرمودید به اینکه 40 تن از سران قریش جمع شدن و معاهده ای رو علیه بنی هاشم امضا کردن. بیشتر توضیح بفرمایید که به هر حال چه کاری قرار بود انجام بشه، در چه زمانی این اتفاق افتاد، تا بعد انشاءالله به واکنش پیامبر و بنی هاشم بپردازیم.
عرض کنم اون معاهده ای که اشاره کردم به مضمونش، اینها نوشتن و مهر کردن، این سرانی که عرض کردم قریب به 40 نفر گفته شده،
بله،
پای معاهده رو مهر زدن و امضا کردن و اون رو مختوم کردن، یعنی بستند و ختم کردن و قاعدتا در شکل مثلا یک توماری بوده که این رو پیچیدند و ختم برش نهادن، کسی باز نکنه، کسی تصرف درش نکنه،
بله،
و این رو بر دیوار کعبه آویختند. نقل معروف اینه، اما گفته شده که چون ترسیدن که کسی این رو به سرقت ببره و خلاص نقشه اینها نقشه بر آب بشه، از باب امنیت این معاهده اون رو در صندوقی نهادند و در صندوق رو بستند و سپردند به خاله ابو جهل، ام جلاس.
بله.
خاله ابو جهل در خانه او بود بعدن این معاهده، پس در آغاز گفته شده در خانه کعبه آویخته بود، بعد چنین وضعیتی. و خب معاهده ختم شده و مهر نهاده شده، این از اون جهت تأکید میکنم تا به بحث موریانه و اینها که برسیم، و اینکه کسی از محتوای معاهده و از درون معاهده در این مدت خبر نداشت، بسته بود معاهده، کسی باز نکرد، این رو در صندوق نهاده بودند و اینها. بعد اونم در خانه خاله ابو جهل مثلا.
بله.
و از جهت تاریخش گفته شده که مشهور است که در سال هفتم این اتفاق افتاد، بعضی گفتن در اواخر سال ششم، در اواخر سال شش یا اوائل سال هفت، مثلا چه بسا اگر بشیم بین ذوالحجه مثلا سال ششم یا محرم سال هفتم اگر بخوایم چه کنیم، یه اوائل سالشون محرم بود دیگه، ماه آغازین سال قمری در زمان.
بله.
و عرض کنم که به این شکل، خب این معاهده وقتی نوشته شد به گوش ابو طالب رسید، ابو طالب واکنشی که نشون داد در اشعار ابو طالب یک قصیده ای رو میبینیم که گفته شده که در اون قصیده ابو طالب واکنش نشون داده نسبت به این رفتار قریش، که دو بیت آغازینش این هست که علم تعلمو انا وجدنا محمد صلی الله علیه. حالا من همجا تأکید بکنم این شعر هم مثل بسیاری از دیگر اشعار ابو طالب از شواهد متقن تاریخی ایمان ابو طالب هست، که یکی از شواهد و دلائل مهم ما بر اثبات ایمان ابو طالب، که انشالله در ادامه مباحث بعد این بحث ایمان ابو طالب رو بهش بپردازیم،
بله،
اشعار اوست، اشعاری که در جای جای منابع تاریخی ثبت و امروزه هم به شکل دیوان مستقلی در آمده و چاپ شده، و یکی از شواهد مهم تاریخی داله بر ایمان ابو طالب، غیر از شواهد حدیثی و روایی که از طریق معصوم رسیده، شواهد تاریخی خود اشعار در منابع تاریخی ثبته.
استناد اینا اینجور اشعار به ابو طالب که محل تردید نیست.
بله، نه دیگه، منابع تاریخی نسبت دادن و مشهور بوده.
بله.
و عرض شد که از جمله این شعر که ابن اسحاق نقل میکنه در مثلا اقدم منابع سیره تاریخ، ابن اسحاق در سیرش نقل میکند که وقتی که خبر انعقاد این پیمان به گوش ابو طالب رسید، ضمن این که اعلام حمایت شدید و مجدد خودش نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه رو اعلام کرد، قصیده گفت با این مضمون: علم تعلم انا وجدنا محمدا صلی الله علیه نبیا کموسا خط فی اول الکتب فلسنا و رب البیت نسلم احمدا لعزاء من عز الزمان ولا کربی. ترجمش این هست که آیا نمی دانید که ما محمد صلی الله علیه رو مانند موسی پیامبری یافتیم که نامش در کتابهای پیشین نوشته شده است؟ به پروردگار کعبه سوگند، ما هیچگاه احمد را به سبب مشکلات و سختی های دوران تسلیم شما نخواهیم کرد. و خب این یک واکنش بود، اما واکنش عملی ابو طالب همونطور که عرض شد با پیشنهاد پیامبر اکرم طبق نقل مرحوم مفید تصمیم گرفتند که برند در شعب. شعب معروف به شعب ابی طالب که بعدها به شعب ابو یوسف هم معروف شد و برن در شعب و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب اونجا جمع بشن دور پیامبر و مانع بشن که یه وقت قریش جان پیامبر مورد هجمه و حمله قرار بده و آسیب برسانه.
آقای دکتر جباری، تعبیری که به کار میبرید اینه که میفهمید برند.
بله.
در شعب این تعبیر دقیقه، یعنی واقعا قرار بود از مکه به جای دیگری بروند یا بروند منظوری که دیگران بیان داره؟ اونهایی توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم هم نکته که فرمودید، یک تصور گاهی در اذهان هست، حتی میبینم در ذهن بعضی از تاریخ نویسان معاصر که گویا توجه نکردن و سفر به مکه نداشتن، به هر حال مکان شبر مکان دور از مکه تصور کردن و گاهی هم جالبه که بعضا تصور که همون قبرستان ابو طالب شعب بوده. و حال اینکه مکان شعب یک دره ایست که الان چسبیده مسجد الحرامه، اون دره ای که سمت راستش جبل ابی قبیسه، همین کوه ابی قبیس که الان اون دار و ضیافه فهد بر روی او به اصطلاح متاسفانه بنا شده، و سمت چپش هم یه کوه دیگری بوده که الان دیگه کاملا تخریب کردن، به غلط مشهور بود یه بازار اونجا بود به عنوان بازار ابو سفیان معروف بود و که الان تخریب شده، و جبل قعیقعان بوده سمت چپ. شعب در ری بین این دو جبل، بین این دو کوه بوده.
بله.
انتهاش هم باز یه کوهیست مقابلش، یعنی حالت در ریست که تهش بسته است. الان کسانی که سفر بکنن مشرف بشن به خانه خدا، از مسعا که خارج بشن، از بخش سعی بین صفا و مروه اون درهاش که خارج بشن، اون محوطه سنگ فرش سفیدی که در مقابلشون هست و سمت راستشون عرض کردم کوه ابو قبیسه، اون محوطه مقابل تا روبروشون نگاه بکنن باز یک کوهی در مقابل هست. این قسمت شعب ابی طالب معروف بوده.
بله. و آقای دکتر جباری، حالا توضیح می‌فرمایید شنوندگانی که ممکنه مشرف بشن یا به زودی یا الان باشن اونجا، براشون شاید جالب باشه بدونن مکان دقیقش رو، همون قسمتی که از باب علی وقتی خارج میشن، جایی که امروزه اتوبوس‌های زائران توقف میکنن. بله. و بله. تونلی هم زائران کندن در سالهای اخیر، همین قسمت رو می‌فرمایید؟
بله. 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 بله، همون قسمت که خانه مولد النبی صلی الله علیه و آله هم در همین شعب هست که امروز با عنوان مکتبت المکه المکرمه هنوز باقی است و انشالله که باقی باشد و از آسیب وهابی و مسعود بمونه.
بله.
اون مولد النبی یعنی خانه پیامبر هم در اونجا، یعنی خانه عبدالله و بعد محل ولادت پیامبر، خانه ابو طالب در اون شعب بوده، عباس اونجا خانه داشته و بعضی دیگر غیر بنی هاشم در اون شعب خانه داشتن، مثل ابو سفیان هم گفته شده اونجا خانه داشتن، و خانه خدیجه هم باز در آغاز اون شعب یعنی سمت مروه که دیگه تخریب شده. به هر حال شعب مکانش اینجا بوده، چون ابو طالب در اونجا خانه داشته و خانه عبدالله اونجا بوده، تعدادی از بنی هاشم ساکن اونجا بودن، به شعب ابی طالب معروف شده اونجا.
دلیلش هم در واقع یکی از محله های شهر مکه بود.
بله، اصلا چون ببینید مکه رو کسی که از بالا الان با تصاویر ماهواره نگاه بکنه، مکه یک منطقه مسطح نیست مثل مدینه، یک به اصطلاح جاییست که تمام کوه هست و دره است و بعد قبائل مختلف و تیره های مختلف در این دره ها ساکن بودن و گاه این دره ها به نام ساکنان اونها و اون قبیله معروف شده بود، اینجا هم به نام بنی هاشم. میشه گفت سران بنی هاشم و اکثر رؤسای بنی هاشم و اینها در اونجا ساکن بودن، اما به لحاظ تاریخی دلیل نداریم که کل بنی هاشم اونجا ساکن بوده باشن.
بله.
قاعدتا میشه اونها در جاهای دیگر هم سکونت داشته باشن. این که عرض کردم رفتن، یعنی بقیه بنی هاشم هم آمدن در اونجا برای اینکه از پیامبر اکرم در خانه خودش یا در اون شب محافظت بکنن. و
باید بگیم که بنی هاشم بعد از معاهده مشرکان گرده هم آمدن در شب و دور هم جمع شدن،
دور هم جمع شدن برای اینکه به هر حال اون هدف امنیتی تأمین بشه.
بله، بسیار خوب، فرصتی رو بگیریم در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
ای اشرف بندگان یزدان، ای سرور سروران عالم، ای میر امم امیر لولاک، ای فخر بشر نبی اکرم، ای فخر بشر نبی اکرم.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، اشاره فرمودید به اینکه شعب ابی طالب جای خارج از شهر مکه نبوده، بلکه محله ای از محله های شهر مکه بوده که برخی از بزرگان بنی هاشم در اونجا زندگی میکردن. بعد از معاهده تصمیم میگیرن که اونجا جمع بشن و دیگر بنی هاشم هم که جای دیگه بودن اونجا بیان و دوره هم به سر ببرند. آیا فقط بنی هاشم جمع شدن در شعب یا مسلمانان دیگر غیر از بنی هاشم هم بودن که اونجا جمع شده باشند؟
عرض میکنم تاریخ خیلی تصریح نداره در این قسمت که آیا دیگر مسلمان هم آمدند یا نه، چون همونطور که عرض کردم نوک اصلی حمله اون پیمان به صحیفه ملعون متوجه بنی هاشم بود. بنابراین گویا مسلمانان غیر بنی هاشم از محدوده این تحریم و اینها خارج بودن، یعنی در حقیقت میشه گفت ممکن بود که اینها هم تحت اذیت بوده باشن، اما مخاطب اصلی پیمان نبودن. این که از مسلمانان دیگر هم آمدن یعنی امکانش هست، یعنی دلیل بر نفیش نداریم که اونها هم بعضاً اومده باشن در اونجا، اما اون چه که در تاریخ ثبته بنی هاشم هست و تصریح هست که بنی هاشم، کل بنی هاشم آمدن الا دو نفر از مردان بنی هاشم، بجز ابو لهب و بجز ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر اکرم، باز که حالا باز بعدها این اسلام آورده، حتی در بدرم میگن شرکت داشت و به هر حال جز مسلمان متأخره، بجز این دو نفر و الا بقیه. و تصریح هست که مسلم و کافرشون، یعنی در اون زمان هنوز باز کل بنی هاشم ایمان نیاوردن به پیامبر.
بله،
مثلا حتی میشه گفت عباس عموی پیامبر به لحاظ تاریخی دلیل قطعی نداریم که در این زمان حتی پیامبر ایمان آورده باشه. اسلام عباس میشه گفت متأخر از این تاریخه،
حتی دوران بعد از هجرت و دوران
بعد از هجرت، حتی در بدر هم شرکت داشت، منتها میگه اونجا مکرهن شرکت داشت و از روی ناچاری اونها بعضن توجیه این چیز میکنن، اما به هر حال از سران بنی هاشم عموهای پیامبر بعضن هستن که هنوز ایمان نیاوردن، اما تصریح تاریخ نیست که مسلم و کافر بنی هاشم شرکت کردن در شعب، مسلمشون به خاطر اسلامشون، کافرشون به خاطر قبیله، و این از اون جاهایی است که عرق قبیله‌ای به صورت غیر مستقیم کمک کرده به پیش برد اسلام.
بله،
گرچه عرق قبیله‌ای توصیه و تاکید نشده، اما یک به اصطلاح نتیجه وضعی داشته، اثر وضعی داشته که اینها اومدن و از پیامبر حمایت کردن.
بسیار خوب، بحث بسیار مهمی که باقی میمونه و فرصت نمی‌کنیم در برنامه امروز بهش بپردازیم، حالات مسلمانان در شعب و دستاوردهای اجتماع مسلمان در شعب هست. اما یک سوال رو بفرمایید، آیا اجباری در کار بوده که مسلمانان حتما دور هم جمع بشن در شعب یا بنی هاشم اونجا جمع بشن، یا با میل خودشون میتونستن این کار انجام ندن و دوباره هر کس بره خانه خودش؟
بله، ببینید اینکه اینها جمع شدن به اختیار خودشون بود، یعنی اگر از بنی هاشم کسی عرض کنم که از شعب خارج میشد، کسی نمیگرفت او رو مورد ضرب و شتم قرار بده، ترورش کنه، امثال اینها، اما اذیت‌های اجتماعی در ارتباط با او وجود داشت.
بله،
با اون نکته که در ابتدا عرض کردم، بنی هاشم به اختیار خودشون رفتند در شعب برای اینکه حمایت از جان پیامبر اکرم بکنن، پس هدف اصلی حمایت از جان پیامبر بود و به تبع همین طبیعتا مشمول اون مفاد پیمان نامه می شدن، با اینها بدرفتاری می شد، بدرفتاری ها بود.
بله،
عرض کنم که معامله باشون انجام نمی شد، به لحاظ اجتماعی بایکوت بودن و این مسائل اذیت ها در ارتباط با اینها وجود داشت. اگر از شعب هم خارج می شدن در بین مردم چی داشتن، مورد اذیت های اجتماعی بودن، اذیت های روانی قرار می گرفتن. و حالا توضیح خواهم داد که اینها البته در طول سال در دو موعد، در دو وقت کمی فشارها کمتر بود، حتی خود پیامبر از شعب خارج می شد، یکی در ماه رجب بود که ماه عمره بود، مکه بله، زیاد برای عمره می اومدن، یکی هم در ماه ذوالحجه بود که ایام حج، در ایام حج بنی هاشم و پیامبر از شعب خارج می شدن، ارتباط با زوار و اینها پیدا می کردن، دعوتش پیامبر عرضه می کرد. تو این ایام به هر حال یک آزادی نسبی داشتن، اما در همون وقت هم تضییقات و فشارها وجود داشت، یعنی می رفتن چیز خرید و فروش بکنن، مثلا داره که ابو لهب دنبال پیامبر را می افتاد، با کسان که پیامبر باشون صحبت میکرد میگفت که با این برادرزاده من حرف نزنید، سخنشو گوش ندید، این ساحر و مجنون است. و خلاصه چنین رفتارهایی تو این ایام داشتن.
بسیار خوب، سوالات و نکات دیگری درباره ماجرای اقامت و اجتماع بنی هاشم در شعب ابی طالب هست که انشالله در برنامه آینده زلال تاریخ به این بحث خواهیم پرداخت. فرصت به پایان رسید. از جناب دکتر جباری کارشناس محترم برنامه تشکر میکنم. به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم شنوندگان گرامی رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصت آینده. حق یارتان.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، تراز کارگاه آفرینش. محمد آفرینش هست پاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، تراز کارگاه آفرینش. سر و سرهنگ میدان وفا را، سپه سالار و سرخیل انبیا را، ریاحین بخش باد صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. سر و سرهنگ میدان وفا را، سپه سالار و سرخیل انبیا را، ریاحین بخش باد صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. ز شرع خود نبوت را نوی داد، خرد را در پناهش پیروی داد. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. من آن تشنه لب غمناک اویم، که او آب من و من خاک اویم. من آن تشنه لب غمناک اویم، تشنه لب غمناک اویم، که او آب من و من خاک اویم. محمد آفرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
عصر دوشنبه شما به خیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی معرف. زلال تاریخ با بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه تقدیم شما بزرگواران شنونده شد. انشالله که بهره برده باشید. 3:15 فردا 21 مرداد ما این برنامه مجددن از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. اما امروز برای شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام روز مبارکی هست. امروز سال روز ولادت خجسته و پر خیر و برکت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام هست. عالم ارجمند مرحوم شیخ مفید درباره امام موسی کاظم علیه السلام گفتن که امام موسی بن جعفر علیهم السلام عابدترین و فقیهترین و بخشندترین و بزرگمنشترین مردم زمان خود بود، زیاد تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال داشت. از طرف خودم و همه همکارانم این روز بسیار نورانی و پر از برکت رو در ماه ذی‌الحجه، ماه قدیر و ماه ولایت و امامت به همه شما بزرگواران شنونده تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و از خدای متعال میخواییم که انشالله ما رو در مسیر ائمه هدا اهل بیت علیهم السلام قرار بده و توفیق بده که بتونیم به دستورات بلند اون بزرگواران در زندگی بیش از پیش عمل بکنیم. اما در ادامه پخش